میتونیم به شکل جدی تعمیم بکنیم و خطر بیشتری رو به خاطر این بحث عفونت های بیمارستانی بهش تحمیل نکنیم. ما در ادامه بحث اون روز یه سخنرانی کلیدی خواهیم داشت از همکاران هیئت علمی ما در دانشگاه علوم پزشکی تهران. بله. یه کلیاتی رو در مورد درمان همین میکروب های مقاوم که در حوزه عفونت های بیمارستانی داریم ارائه میکنم. میدونید که با مخاطبینمون فقط گروه های حالا پرستاری نیستن، ما گروه های پزشکی هم مخاطبمون هستن و تخصصی و خیلی ها علاقه مندن از این گروه های پزشکی بدونن خب ما چه یافته های جدیدی در مورد درمان این میکروب های مقاوم داریم. لذا یک سخنرانی کلیدی رو ما به این موضوع اختصاص داریم، نه حالا با اون جزئیاتی که ما متخصصین عفونی داریم روش کار میکنیم، به شکلی که حالا همکاران بتونن کلیت اتفاقاتی که در دنیا و پیشرفت هایی که در حوزه درمان این میکروب های مقاوم هست رو با هم مرور کنیم. پنلی خواهیم داشت برای استراتژی‌های پیشگیری از مقاومت میکروبی. میدونید که میگن این بحث مقاومت میکروبی رو به عنوان پاندمی خاموش میشناسن، یعنی معتقدن بعد از این کرونا و اینها با پاندمی بعدیمون همین میکروب‌های مقاوم بیمارستانی خواهند بود. در حوزه بحث مقاومت میکروبی همکاران متخصص عفونی ما هستند، در ریاست این پنل رو در خدمت همکارمون در اصل ریاست مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی و مصرف منطقی آنتی‌بیوتیک‌های دانشگاه تهران هستیم. پنلی که چطور همکاران آزمایشگاه مرجع وزارت بهداشت حضور دارن به جهت آمارهایی که از مقاومت میکروبی ارائه بکنن، همکاران گروه داروی دارو و غذای ما هستند و همکاران واحد مربوط به مقاومت میکروبی در وزارت بهداشت که باز یکی از در اصل ادارات مرتبط با یکی از یونیت ها یا واحد های مرتبط با بیماری های اداری بیماری های واگیر وزارت بهداشت خواهد بود. همکاران ما از سوی وزارتی هم در این پنل حضور خواهند داشت. یه سخنرانی کلیدی هم خواهیم داشت در این زمینه در خدمت یکی از استاد تمام های عفونی دانشگاه شهید بهشتی خواهیم بود، در مورد راه های انتقال و پیشگیری از گسترش مقاومت های میکروبی برای ما صحبت خواهند کرد. یک بخش مهمی هم ما به عنوان ایزولاسیون خواهیم داشت. می‌دونید بخوایم بیماری عفونی نیاز به ایزوله دارن، چه مدل ایزوله مناسب هست، این رو هم همکاران متخصص عفونی ما، همکاران فلوشیپ کنترل عفونت ما و از همکاران در اصل ایمنی بیمار و تعالی بیمارستانی وزارت بهداشت حضور خواهند داشت. به نظرم از پنل هایی است که به خیلی از سوالات ما در مورد بحث ایزولاسیون پاسخ خواهد داد. حالا همکاران میدونم، من یه مروری میکنم، میدونم ما ایزوله هامون مثلا میتونه ایزوله تماسی باشه، ایزوله مرتبط با قطرات تنفسی باشه مثل آنفولانزا و کرونا، ایزوله ها میتونن هوا برد باشن، ایربورن باشن. بعد خب این ایزوله هایی که مثلا برای ایربورن نیاز هست که مثلا یه خصوصیاتی داشته باشه، فشار منفی داشته باشه که حالا اون پارتیکل های آلوده از اتاق بیمار بیرون نیاد بلکه هوا از بیرون وارد اتاق بشه، و از اون بعد برای برعکسش ما ایزوله های فشار مثبت داریم که برای کسانی که ایمنی ضعیفی دارن مثلا تحت پیوند مغز استخوان قرار گرفتن برعکس، یعنی به شکلی باشه که اتفاقا هوا از داخل به بیرون بره و حالا میکروب ها و آلودگی بیرون وارد اتاق اینها نشه. اینا از موضوعات جذابی است که میشه روش صحبت کرد. من فکر میکنم که این پنل از پنل های پرطرفدار کنگره امسال خواهد بود. یه سخنرانی کلیدی هم دادیم خدمت، یعنی افتخار به ما دادن مدیر گروه عفونی دانشگاه مازندران که تشریف میارن تهران و در مورد بحث پروفیلاکسی در اعمال جراحی، یعنی آنتیبیوتیک هایی که ما برای پیشگیری از عفونت محل عمل جراحی استفاده میکنیم، ما رو راهنمایی خواهند کرد. برای کنترل عفونت در بلایا، کاهش خطر و ارتقای ایمنی هم در خدمت همکاران خواهیم بود. میدونید همیشه بحث بحران و بلایا همیشه مرتبط هست با این بحث‌های مربوط به اینفکشن کنترل. شما ملاحظه میکنید حالا بحث‌های تخصصیش رو می‌ذاریم توی کنگره، ولی ما همه می‌دونیم وقتی مثلا سیدی چیزی میگه مثلا می‌بینید مثلا وبایی زیاد میشه یا
دوستش
مثلا این مرداب‌ها سیلاب‌های جنوبی مقصد باعث افزایش بیماری‌های خاصی میشه. من فکر می‌کنم که این حوزه بحران و بلایا همیشه از حوزه‌هایی است که می‌بایستی بهش توجه بکنیم و توی سالن فرعی در روز دوم ما دو تا سخنرانی جامعه خیلی به نظر من عالی خواهیم داشت. یکیش موضوعی است که همکاران دانشگاه علوم پزشکی تهران، یعنی همکار مسئول کنترل عفونت دانشگاه علوم پزشکی تهران و دو تا از سوپروایزرهای خوب ما در حوزه کنترل عفونت در بیمارستان ها ارائه خواهند کرد در حوزه بیماریابی و بهبود گزارش‌دهی عفونت های بیمارستانی. شما مستحضر هستید ما باید حدود 8-10% عفونت داشته باشیم، اون چیزی که سازمان بهداشت جهانی پیش بینی کرده، در حالی که آمار کشوری رو که نگاه میکنیم مثلا بین 1.5-2% نشون میده ما خیلی از این عفونت ها رو شناسایی نمی کنیم یا به درستی گزارش نمی کنیم. برای همین که از حوزه های چالش برانگیز این حوزه بحث بیماریابی و گزارش عفونت ها هست. همکاران ما در دانشگاه تهران متوجه به این که اقدامات خیلی مثبتی رو تونستن انجام بدن، مداخلات مفیدی رو تونستن انجام بدن در این حوزه، ما ازشون درخواست کردیم که بیان و این یافته هایی که داشتن رو و این اقدامات مؤثری که انجام دادن رو برای همکارانی که تو این حوزه هستن ارائه بکنن. به اشتراک گذاری است، یعنی شما حساب کنید مثلا توی این بحث سخنرانی جامعه قاعدتا پرسیده خواهد شد که همکاران دیگه یا تجربیات موفقی داشتن تو این حوزه و اشتراک این اطلاع بعدا میتونه یه خروجی بهتری رو برای ما ایجاد بکنه. و یکی از سخنرانی ها که از ابتدا هم خدمت شما گفتم بحثی است که روی سنجه های اعتبار بخشی مرتبط با کنترل عفونت انجام خواهد شد. از حوزه هایی است که چون میدونید جناب دکتر امتیازی که توی اعتبار بخشی یک بیمارستان میاره تو پرداختی که بیمه ها بهش انجام میدن مؤثر هست، یعنی اگر مثلا درجه 1 باشه بیمه پولی بیشتری بابت خدماتش میده، درجه 2 درجه 3 همیشه کم میشه. برای همین است که اعتبار بخشی فوق‌العاده برای بیمارستان ها از جهت اهمیت خواهد داشت و اصلا یه سند اعتبار بخشی وجود داره که الان مثلا ما آخریش نسل پنجمه اصطلاحاً اعتبار بخشی هست که سنجای کنترل عفونتش مورد علاقه همکاران هست از نظر اینکه خب چطور اینها رو تأمین بکنن، بتونن امتیازش رو کسب بکنن و بتونن که برای بیمارستان امتیاز بالاتری بیارن و این گفتم رو خیلی از مسائل توی بیمارستان ها تأثیر میذاره. یکی از همکاران ما که خودشون ارزیاب هستن، یعنی همین بحث ارزشیابی و اعتبار بخشی رو انجام میدن، از همکاران خوب ما در دانشگاه مشهد، یه سخنرانی جامع در حوزه اعتبار بخشی این سنجه های کنترل عفونت خواهند داشت. ما یه بحثی هم داریم، اینم به عنوان شاید آخرین کلامی که از کنگره بخوام بگم، ما دعوت کردیم همکاران مقالاتشون رو، تحقیقاتشون و مطالعاتشون رو برای ما در کنگره بفرستن. خب یکی از قسمت‌های مهم کنگره‌های علمی است. حدود 100 تا مقاله برای ما در همین مدت کوتاه شاید بگم آذر ماه که ما اعلام کردیم ارسال شده. حدود 7 تا از این مقالات رو ما به عنوان سخنرانی اورال در اصل، حال که مرحوم کردن ارائه مثلا شفاهی داشته باشن به این شکل انتخاب کردیم و یه تعداد قابل توجهی شد بگم مثلا بین 50 تا 60 تاشون به عنوان پوستر پذیرفته شدن که خب این همکاران اطلاع داده خواهد شد و بر اساس حالا اون زمانبندی که بهشون خواهد گفته خواهد شد پوسترهاشون رو ارائه خواهند کرد، سخنرانی هم خواهند کرد و ما انشاءالله بتونیم به منتخبین این در از کارهای علمی که انجام شده جوایزی هم در کنگره اهدا بکنیم
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای دکتر سیفی، سپاسگزارم از شما. یه فرصت کوتاه بگیریم و بریم سراغ پاسخی کیس پرسشی که آقای دکتر سیفی در ابتدای برنامه طرح کردن. خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. از تبریز 0939-968 گزینه 4 رو انتخاب کردن و 0919-737 ایشون هم گزینه 2 رو انتخاب کردن. باز هم پیامک هست، فرصتمون کوتاه. آیدوده سیفی خواهش میکنم پاسخ بفرمایید.
بسیار خب، من کیس رو یه بار دیگه سریع مرور کنم. یه آقای 30 ساله بودن، تصادف کرده بودن با شرایط ناپایدار و انتقال پیدا کرده بودن به ICU. مریض اینتوبه شده بود، رگ مرکزی گرفته بودن، سوند گذاشته بودن، این دو سه روزی صرف استیبل کردن بیمار شده بود و بعد بیمار رفته دو اتاق عمل ارتوپدی برای عمل شکستگی کتف و شبی که از اتاق عمل اومده بود دچار تب شده بود و علائم عفونت. گفته بودیم کدوم عفونت کمتر مطرح است.
بله.
همکاران میدونن که باید حدود مثلا 2 روز از حالا یه پروسیجری یا از یک دیوایسی بگذره که اون دوره کمون رو ما دوره نهفتگی رو ما برای میکروب داشته باشیم تا برسیم به عفونت. حالا وقتی این گزینه ها رو نگاه میکنیم برای عفونت ریه مرتبط با ونتیلاتور ما اون 2 روز رو داشتیم، چون بعد از 2-3 روزی بیمار در ICU بوده، برای سپسیس مرتبط با کاتتر عروقی ما این زمان رو داشتیم، عفونت ادراری مرتبط با این سوند این رو داشتیم، ولی برای عفونت محل عمل بیماری که صبح عمل شده عصر تبدار میشه یکم بعید هست که بخواد به این سرعت دوچاره، یعنی دوری نهفتی اینقدر سریع گذشته باشه که من عصر به تب رسیده باشه و علائم عفونت رسیده باشه. به همین دلیل هستش که به نظر میاد عفونت محل عمل جراحی برای این بیمار کمتر مطرح هست. از گزینه 4 گزینه صحیح است.
خیلی متشکرم. در واقع اون فاصله زمانی اینجا اهمیت زیادی پیدا کرده. های دکتر سیفی، به انتهای برنامه رسیدیم. بسیار سپاسگزارم که در برنامه امروز حضور پیدا کردید.
من هم تشکر میکنم، هم از شما جناب دکتر سرجوری عزیز، هم از همکاران برگزار کننده برنامه خوبتون و هم از شرکت کنندگانی که و مخاطبینی که در اصل انتهای شب شنونده این برنامه بودن. من با تشکر از همه شما خدافظی میکنم.
خیلی متشکرم. انشاءالله کنگره بسیار خوبی رو با مشارکت عزیزانمون در گروه های مختلف تجربه بکنید. امشب در مورد اولین کنگره جامعه پیشگیری از عفونت های بیمارستانی و ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی، تجهیزات پزشکی و استریلیزاسیون گفتگو کردیم. انشاءالله 26 لغایت 28 دی ماه در مرکز هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد و 10 امتیاز بازآموزی هم خواهد داشت که دوستان استفاده میکنند. در این برنامه میزبان جناب دکتر آرش سیفی بودیم، متخصص بیماری های عفونی، فلوشیپ پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران. متشکرم از همراهیتون. شب بخیر. خدا نگهدار.
دو ثانیه با غزه.
یا امت محمد، یا مسلمین اصحو، اصحو یا عرب، یا مسلمین،
ای مسلمانان بیدار شدید، داریم از سرما میمیریم. فریاد یک آواره در نوار غزه با شدت گرفتن سرمای شدید. درخواست حماس برای اعزام ناظران بین المللی به غزه. جنبش مقاومت اسلامی حماس با محکوم کردن حملات مکرر و تخریب بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در غزه توسط رژیم صهیونیستی خواستار اعزام فوری ناظران بین المللی به این منطقه شد. سرما و نبود امکانات گرمایشی دیگر دشمن کودکان غزه.
در 15 ماه جنایت صهیونیست‌ها در غزه، بیمارستان ها هنوز در بانک اهداف رژیم صهیونیستی قرار دارند. یکی از این بیمارستان ها بیمارستان کمال عدوان است، از آخرین بیمارستان های فعال در شمال غزه که رژیم صهیونیستی آن را آتش زد، کادر درمان آن را بازداشت و بیمارانی که در آتش نسوختند را مجبور به ترک بیمارستان کرد.
صهیونیست ها بیماران و زخمی ها را نیز از آنجا اخراج کردند. بیمارستان را خراب و بخش های از آن را به آتش کشیدند. از سرنوشت افرادی که داخل آن بودند خبری نیست.
و بانوی مینابی یک دستگاه خودرو برای کمک به مردم جنگ زده لبنان اهدا کرد. ارزش این خودرو 750 میلیون تومان است که مبلغ فروش آن برای کمک به مردم لبنان ارسال می شود.
غزه تنها نیست.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
ای بابا خسته شده مقدی گشت.
یه صورت ها بگرد دنبال چی میگردی؟
لوازم خونگی.
کف قیمت باشه.
اصلا باشه.
حسی هم باشه.
فقط ما هم مبل و لوستر و دوچرخه اینا نمیخواییم.
بله میدونم چی میخواد. مبارکی دنبال چی؟ باید برین شهر لوازم خونگی.
کف قیمته؟
یالت راحت. یه برمت مرجع تخصصی لوازم خونگی.
مرجع تخصصی یعنی چی؟ خب اسمش روشه دیگه مامان، تخصصی یعنی
یعنی تخصصی لوازم خونگی دارن.
برای همین هم هست که کف قیمته. همه چی هم تکمیل تکمیله.
چای ساز و هواپز هم دارن؟
بله که دارن. نزدیک هم هست. بعد از میدون آزادیه. راحت هم میشه رفت.
الان میبرم تو
شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی.
مامان ببین چقدر نقاشم قشنگ شده، حتما خانمم بهم 20 میده.
بذار ببینم. خب دخترم، به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی 3 تا جاکت خوشگل بکش.
مامان چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون جاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم. با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه، میتونیم هم خونه خودمون رو گرم کنیم، هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه ها سردشون نشه. حالا دیگه 20 میگیری؟
با مصرف بهینه گاز و برق و تنظیم دمای خانه هایمان میتوانیم گرما بخش خانه هموطنانمان در نقاط سرد کشور باشیم.
یا من اسم او دوا و ذکر او شما.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی
رحمان رحیم. سلام و درود بر شما شنوندگان خوب و فهیم رادیو سلامت. برای تک تک شما شنوندگان عزیز آرزوی سلامتی و شادکامی داریم. خیلی متشکرم که همراه هستید. انشالله که تا پایان برنامه با ما باشید. شماره پیامک برنامه 30102 هست. سوالات خودتون رو در حوزه تغذیه سالم به این شماره ارسال بفرمایید. میهمان من در برنامه امروز آقای دکتر مسعود هماپور هستند. دانستنی هایی درباره سرشیر موضوع برنامه امروز ماست. آقای دکتر مسعود هماپور، دکترای صنایع غذایی، سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت سرکار و خدمت شنوندگان گرامی و آرزوی سلامتی برای یکایی که عزیزان دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. در رابطه با سرشیر و ویژگی هایی که داره برای ما مطالبی رو بیان میفرمایید، در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. عرض کنم که سرشیر و خامه که حالا عضو شناخته شده تر این خانواده است،
بله،
فراورده های چرب حاصل از شیرند. درسته. اگه توی تقسیم بندی کلی بخوایم اجزای شیر رو تقسیم بندی کنیم، شیر یه ماده از آب، پروتئین ها، قند که به طور مشخص لاکتوز و چربی و املاح معدنی تشکیل شده.
درسته.
چربی فاز خیلی ارزشمند شیره از بابت اینکه تو قیمت گذاری شیر که کارخانه ها خریداری میکنن از دامداری ها، یکی از پارامترهای اصلی و تقریبا میشه گفت اصلی ترین پارامتر قیمت گذاری شیر میزان چربی
شیر هست.
حالا علاوه بر این که کالریزایی داره، فاز چرب شیر حاوی اسیدهای چرب ضروری و همینطور هم بخشی از ویتامین های محلول در چرب هستش، محلول در چربی هستش. به همین دلیل فاز بسیار مهمیه. ویژگی مشخصی که چربی شیر داره اینه که به صورت یک سری گلبول یا یک سری گویچه است، بنابراین و چون وزن مخصوص یا اصطلاحاً دانسیته کمتری داره چربی از سایر اجزاء تشکیل دهنده شیر، این امکان وجود داره که ما بیایم این چربی رو از شیر جدا بکنیم. بسته به اینکه روش جداسازی این چربی چجوری باشه، یه وقتایی این رو با استفاده از نیروی گریز از مرکز یا سانتریفیوژ انجام میدن و اون فرآورده‌ای که به دست میاد میشه خامه. درسته. که فرآورده معروف‌تریه. بعضی وقتا هم نه، این رو به روش اصطلاحاً سقلی، روش خیلی عادی، شیر رو حرارت میدن،
بله،
میجوشونن به آرامی، برای مدت نسبتاً طولانی شیر رو با آرامی میجوشونن، بعد اجازه میدن این خیلی آرام سرد بشه. از اونجایی که فاز چرب دانسیته کمتری از سایر اجزای شیر داره، به مرور این گلبول ها به هم دیگه ملحق میشن و به واسطه دانسیته کمترشون جدا میشن و میان روی شیر قرار میگیرن و این رو از شیر جدا میکنن. این فراورده‌ای که به این طریق جدا میشه اسمش هستش سرشیر، که یه فراورده سنتیه که نه فقط در ایران، در بسیاری از نقاط دنیا، حالا با اسم قیماق یا یه اسمی شبیه به این، در بسیاری از نقاط دنیا این فراورده چرب مصرف میشه و خیلی هم مورد پسند هست، معمولا برای ورزش
زیادی هم داره.
بله.
این فرآیندی که شما اشاره کردید فرآیند تولید سرشیر بود، درسته؟
بله سرکار خانم.
بسیار عالی. حالا آقای دکتر، سرشیر چه تفاوتی با خامه داره؟ چون خب بلازه کیفیت و بافت شباهت دارن تقریبا به هم، چه تفاوتی دارن؟
کاملا درسته. ببینید، همونطوری که عرض کردم، مهمترین تفاوتی که سرشیر با خامه داره تو فرایند تولیدشه. یعنی درست. فرایند تولید خامه یه فرایند کاملا مکانیکیه. یعنی شیر وارد یک نوع سانتریفیوژ خاص میشه که نیروی گریز از مرکز بهش وارد میشه، تو کارخانه ها بهش میگن سپراتور، جدا کننده.
درسته.
به واسطه این نیروی گریز از مرکزی که اعمال میشه، فاز چرب چون دانسیته کمتری داره، چون وزن مخصوص کمتری داره، از بقیه اجزای تشکیل دهنده شیر که دانسیته بیشتری دارن جدا میشه. بنابراین خروجی این شیر کامل که وارد میشه به دستگاه سپراتور، به این سانتریفیوژ، خروجیش دو جزء خواهد بود. یه جزء چرب که ما بهش میگیم خامه،
بله،
و یه جزء که بهش میگیم شیر بدون چربی یا اصطلاحاً اسکیم. حالا این خامه بر اساس درصد چربیش مطابق استاندارد ملی به چند گروه تقسیم میشه. فرض فرمایید که اصطلاح خامه کم چرب الان وجود داره که مصرف کنندگان، این شنوندگان عزیزمون میتونن توی فروشگاه ها ببینند. معمولا خامه های کم چرب بین 10-18% چربی دارند.
بله.
اصطلاح خامه نیم چرب داریم که بین 18-35% چربی داره. خامه چرب داریم که 35-48% چربی داره و خامه های پرچرب که بیشتر از 48% چربی دارن. این میشه خامه. آنچه که تحت عنوان خامه صبحانه معمولا در ایران مصرف میشه حدود 30% چربی داره. بنابراین در این تقسیم بندی استاندارد خامه صبحانه که به متداول توی فروشگاه ها میگیریم جز تقسیم بندی خامه های نیم چرب حساب میشند.
درسته؟
خامه به واسطه این که در اثر یه نیروی فقط گریز از مرکز جدا شده، آنچه که توش داریم گلوبولهاش آسیب ندیده دیوارشون، پس ماندگاری نسبتاً بیشتری داره. اما وقتی میایم سراغ سرشیر، سرشیر فراورده ایه که باز شبیه خامه از یک فاز چرب شیر جدا شده.
بله.
اما این تفاوتی که داره اینه که چون فرایند حرارتی شدیدتری اعمال شده، بخشی از گویچای چربی سرشیر پاره شدن، دیواره هاشون پاره شده، پس از یه طرف سهل الهضم تره و طبیعتاً البته ذائقه شخصیه، ولی عموماً شاید سرشیر رو خوشمزه تر تلقی کنن. تأکید میکنم این کاملا شخصیه، ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که در سرشیر معمولاً هم درصد چربی از خامه بالاتره.
درسته.
درصد چربی سرشیر مطابق استاندارد ملی ایران مینیمم 40%، در حالی که در عمل واقعا آنچه که تحت عنوان قیماق داره تولید میشه درصد چربیش بالای 55% هستش. و یه تفاوت دیگه هم که با خامه داره اینه که چون سرشیر اصطلاحاً عملیات هوموژن کردن توش انجام نمیشه، برخلاف خامه که یه بافت کاملا یک نواخت همگن هوموژن و لطیف داره، در مورد سرشیر اتفاقا نه، بافت حالت متخلخل تری داره، بافت غیر یک نواختری داره. این به هیچ وجه نقطه ضعف محسوب نمیشه، این ویژگی این محصوله چون هوموژن نشده. بنابراین درصد چربی بالاتر، بافت غیر یک نواختر که عرض میکنم اینو نه به عنوان یک پارامتر منفی نگاه کنیم، جز ویژگیش ببینیم. و یه ویژگی دیگه هم که سرشیر داره اینه که اگر حتی شیر رو شنوندگان عزیز ما حرارت داده باشند، بعد میبینن که بلافاصله وقتی شیر میخواد سرد بشه، شیر که داغه وقتی میخواد سرد بشه، یه لایه سفید خیلی نازک روش میبنده. تأکید میکنم اون سرشیر نیست، اون پروتئینه. حالا تو سرشیر اون هم جدا بهش اضافه شده، بنابراین سرشیر نسبت به خامه پروتئین بالاتری هم داره. این تفاوتای سرشیر و خامه است به طور اجمال.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر از توضیحات خوب و ارزشمندتون. اما بخش گزارشی برنامه آماده است. این بخش رو همکارمون خانم سارا اکبری تهیه کردن. دعوت میکنم بشنویم. در ادامه با شما شنوندگان عزیز و میهمان محترم برنامه خواهیم بود.
درود بر شما. امروز هم سلام میکنم حضور همه شنوندگان عزیز. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه. ایرانی ها عادت دارن که صبحونه رو مفصل میل میکنن. نمیدونم که آقایی که الان کنار من هستن و راننده هستن هم به همین شکل براشون یا نه. آه سلام به شما.
سلام، ممنونم.
حالتون چطوره؟
تشکر، خوب هستم.
سلامت باشین. صبحونه رو معمولا چطور میل میکنین؟ مفصل میل میکنین یا نه اصلا عادت به صرف صبحونه ندارید؟
چرا، خب به صبحونه رو من مفصل صرف صبحونه میکنم، چون از خیلی ها شنیدم که مهمترین وعده غذایی صبحانه است. برای همینم سعی میکنم صبحانه رو کامل بخورم و تو طول روز توان بیشتری داشته باشم.
معمولا از چه موادی برای صبحونه استفاده میکنی؟
خب کره، خامه، تخم مرغ، بعد سرشیر معمولا صبحانه میگیرن، خیلی هم خوشمزه است.
خیلی هم عالی. موقع تهیه سرشیر به چه نکاتی توجه میکنید؟
خب باید دقت کنیم اون بسته‌بندی سرشیر جوری باشه که کامل بهداشتی باشه، حشره چیز خدای نکرده روش نباشه، رنگ سرشیر رو به روشنی بزنه، رنگ زرد نباشه، سفید رنگ باشه. بعد دیگه سرشیر بوی طبیعی داشته باشه، بوی بدی نده، فلهی نباشه که بدون هیچ بسته بندی و اینا باشه. این سرشیر عالیه.
خیلی همالی. متشکرم از شما.
ممنون. خواهش.
روز کاری خوبی داشته باشید.
همچنین شما. خدا نگهدار.
زنده باشید. خدا حافظ.
خیلی متشکرم از خانم سارا اکبری به خاطر تهیه این بخش گزارشی و هموطن عزیزی که شرکت داشتن توی این بخش. های دکتر به چند تا نکته اشاره کردن هموطن خوبمون. گفتم برای تهیه سرشیر باید به رنگ سرشیر توجه بشه، باید سفید باشه، فلهی نخریم و اینکه بوی نامطبوع نده. نظر شما رو بشنویم.
بله خواهش میکنم. از کنم محضرتون که سرشیر فراورده‌ایه که عمدتاً در کشور ما و همینطور حتی تو کشورهای دیگه هم که تولید میشه.
بله.
واقعیتش اینه که خیلی کمتر سرشیر به عنوان یک محصول کارخانه‌ای تولید شده. خوشبختانه در کشور ما به عنوان یک محصول کارخانه‌ای رسمی هم داره تولید میشه. اما از نظر حجم مصرف